Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbalan ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 773 هجري وفات 852 هجري رسيدي مجلسة 47 ابتداء بحث در مورد روایت اقران و بعد مدبج و باقی بحث هایی که انشاءالله خواهد اومد تا ببینیم که وقت چقدر مجال میده. ابتداء در مورد روایت اقران. اقران از قرین گرفته شده، کسی که با دیگری در یک سطحه. ابن حجر رحمه الله میگه فإن تشارك الراوی و من روى عنه في امر من الامور المتعلقه بالروايه مثل السن واللقي والاخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له روايه الاقران لانه حينئذ يكون راويا عن قرينه. اگر مشارکت بکنه راوی و کسی که روایت کرده از او در امری از اموری که تعلق میگیره به روایت، مثل مثلا سن، سنشون یکی باشه هر دو، یا لقی ملاقاتشون و گرفتنشون از مشایخ، خب همون هم راوی هم کسی که راوی از او میگیره، این دوتا هم سطح هم هستن، سن سالشون تقریبا یک اندازه است. حالا یک سال و دو سال زیر بالا بزنی مشکلی نیست، ولی تقریبا هم سن سالن و از شیخی که گرفتن شیخشون هم همینطور، از شیخی گرفتن که هم سطح همان، از این شیخ هر دو نفر گرفتن، از اون شیخ هر دو نفر گرفتن، هر دو نفر مثلا فقیه هم. خب این دوتا میگیم قرین همان. حالا یکی از اینها از دیگری روایت بکنه، به این نوع گفته میشه روایت اقران، چون که اون راوی روایت میکنه از قرین خودش. مثلا روایت سلیمان تیمی از مسعر ابن کدام. سلیمان تیمی و مسعر ابن کدام هر دو قرین همان، در یک سطح هم. هر دو هم حافظن، امامان در حدیث، پس قرین همان. خب حالا سلیمان تیمی از مسعر ابن کدام که قرینشه، هم سطحشه، روایت کرده، میشه روایت اقران. و دقت بکنیم در روایت اقران فقط یکی از دیگری روایت میکنه. حالا مسعر ابن کدام از، یعنی ندیدیم که از سلیمان تیمی روایت بکنه. خب حالا اگر هر دو از هم روایت بکنن، مثلا فرضاً بگیم اگر سلیمان تیمی که از مسعر ابن کدام روایت میکنه، مسعر ابن کدام هم از سلیمان تیمی روایت بکنه، این میشه مدبج. پس فرق روایت اقران و مدبج فهمیدیم. در روایت اقران فقط یک قرین از قرین دیگر روایت میکنه و اون قرین دوم از اولی روایت نداره، اما مدبج نه، هر دو از هم دیگر روایت دارن، هم قرین اول از دومی روایت داره هم دومی از اولی روایت داره. مثلا ابن شهاب الزهری و عمر بن عبدالعزیز که دوتا قرین همان، ابن شهاب الزهری از عمر بن عبدالعزیز روایت داره، عمر بن عبدالعزیز هم از ابن شهاب الزهری، پس این میشه مدبج. پس در روایت اقران و مدبج هر دو مشارکت دارن در این که اون دو نفر یا دو راوی قرین هم هستن، اما از هم دیگر جدا میشن به این که روایت اقران فقط یه نفر از دیگر روایت میکنه، اما در مدبج نه، هم اون از این هم این از اون روایت باید داشته باشه. خب حالا مدبج میگه و این روا کل من هما ای القرینین عن الاخر فهو المدبجو، اگر هر کدوم از آن دو یعنی هر دو قرین از هم دیگر روایت بکنن پس این میشه مدبج و هو اخص من الاوله، فکل مدبج اقران و لیس کل اقران مدبجا، پس هر مدبجی اقران هست ولی هر اقرانی مدبج نیست، چون که مدبج خاص‌تر میشه روایت اقران عام‌تر میشه، پس هر اقرانی مدبج میشه اما هر مدبج اقران نمیشه، چون که مدبج گفتیم هر دو از هم روایت بکنن ولی اقران نه، یکی از دیگری، پس هر مدبج اقران نمیشه. و صنف الدارقطنی فی ذلک و صنف ابو الشیخ الاصفهانی فی الذی قبله. دارقطنی که تصنیف کرده اسم کتابش هست المدبج، ولی این کتاب متاسفانه مفقوده. ابو الشیخ اصفهانی در اقران تصنیف کرده، اسم کتابش هست روایت الاقران یا ذکر روایت الاقران و این کتاب به چاپ رسیده. خب اینها از یعنی روایت اقران و مدبج از زیبایی های اسناده، ولی فایده هم داره. فایدهش اینه که وقتی ما بفهمیم که این روایت اقرانه یا مدبجه، فایدهش اینه که گمان کرده نشه زیاده در اسناد. خب فکر بکنیم مثلا این دو نفر هر دو از یک شیخ گرفتن، پس مثلا سلیمان تیمی از مصهر بن کدام روایت میکنه، شاید شخص فکر بکنه که این مصهر بن کدام اضافه آمده، راویان اشتباه کردن. خب این احتمال وجود داره. چون که اصل اینه که شاگرد از شیخ خودش روایت میکنه. شاگرد از شیخ خودش روایت میکنه. خب حالا یک امامی بیاد از قرین خودش روایت بکنه، شخص فکر میکنه که این قرین و قرین از شیخ هر دو نفر که قبلا بوده، پس شخص فکر میکنه که این آن قرینه اضافه آمده. و دیگر اینکه گمان کرده نشه که عن به و بدل شده، که در اصل و بوده ولی تبدیل شده به عن. مثلا وقتی میگیم مثلا ابن شهاب الزهری عن عمر بن عبدالعزیز، شخص بکنه خب این دوتا قرین همن، این دوتا دو امام هن، چطور از هم دیگه روایت بکنه؟ پس حتما ووه اینجا، حتما اینجا ووه، یعنی ابن شهاب الزهری و عمر بن عبدالعزیز از فلانی میخوان روایت بکنن. پس شاید شخص برداشت بکنه اینجا عن اشتباهی آورده شده، خب یا ناسخ اشتباه کرده بالاخره یا یکی از راویان، پس در اصل وی باید باشه. خب بعد میگه و اذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كل منهما يروي عن الاخر فهل يسمى مدبجا فيه بحث والظاهر لا لانه من روایت الاکابر عن الاصاغر. میگه هرگاه روایت بکنه شیخ از شاگرد خودش، صادق این که هر کدام از این دو روایت بکنن از دیگری. خب حالا آیا مدبج نامیده میشه؟ پس شیخ از تلمیز خودش، از شاگرد خودش روایت بکنه. شاگرد که از شیخ روایت داره، خیلی داره. خب حالا شیخ هم میاد از این شاگرد خودش روایت میکنه. پس الان شیخ از شاگرد روایت کرد، شاگرد هم از شیخ. آیا این مدبج نامیده میشه؟ میگه در این بحث وجود داره، اما ظاهرا که نه، یا قول بنابر ظاهر که نه، قولی که ظاهرتره نه. چرا؟ لانه من روایت الاکابر عن الاصاغر، چون که این جزء روایت اکابر از اصاغره، یعنی بزرگان از کوچکان روایت کرده اند، جزء این حساب میشه. شیخ از شاگردش روایت بکنه روایت اکابر از اصاغره، که الان یک خط دیگر بحثم ده همین میاد. خب پس شیخ از شاگردش روایت بکنه، شاگرد از شیخش، این مدبج نامیده نمیشه، چون قرین هم نیستن، بلکه این روایت اکابر از اصاغر، که شیخ که بزرگتری روایت کرده از شاگرد خودش که کوچکتره. خب بعد میگه و تدبیج و ماخوذ من دیباجته الوجه، فیقتدی ان یکون ذالک مستویا من الجانبین فلا یجی و فیه هازا. میگه تدبیج گرفته شده از دو طرف زیبای صورت، یعنی مثلا طرف راست رخسار شخص و طرف چپ رخسار شخص، هر دو مثل همان در زیبایی، هم این زیباست همون طرف زیباست، مثل همان. خب پس مدبج از زیبایی گرفته شده، یعنی هر دو زیبان، هم اولی هم دومی، هر دو قرین همان، هر دو مثلا عالمند، همتای همان. پس این یکی که زیباست از اون یکی که زیباست روایت میکنه، و اون یکی که زیباست از این یکی از اولی که زیباس روایت میکنه، مثل دوتا رخسار انسان که رخسار سمت راست و سمت چپ هر دو زیبا هستن و هر دو مثل همان. پس از این گرفته شده و اصل آن به معنای زیبایی اصلش. خب پس اقتدا میکنه این که برابر باشن آن دو نفر با هم دیگر، ولی در روایت شیخ از تلمیز این نمیاد، چون که شیخ بالاتر از تلمیز. حالا تلمیز از شیخ روایت کرده، شیخ هم از تلمیز روایت بکنه، جزو مدبج به حساب نمیاد، چون که مدبج گفتیم هر دو همتای هم باشن، مثل رخسار انسان که راست و چپ هر دو زیبان و هر دو مثل همان. پس هر دو باید در یک سطح باشن، اما شیخ و شاگرد، شیخ از شاگرد روایت بکنه، روایت شاگرد از شیخ، به این مدبج گفته نمیشه، چون که شیخ بالاتر از شاگرد. حالا روایت اکابر از اصاغر در دو سطر تقریبا توضیح میده، یک سطر نیم، میگه و این روا الراوی عمن هو دونه فی السن او فی اللقیه او فی المقدار فهذا النوع هو روایت الاکابر عن الاصاغر. و اگر راوی روایت بکنه از پایین تر از خودش در سن، راوی مثلا 50 سالشه، روایت میکنه از یه نفری که 20 سالشه، پس شیخش داره میشه 20 سال، خودش 50 سالشه، پس روایت بزرگ از کوچیکه دیگه، روایت اکابر از اصاغر. یا در لقی در ملاقات، شیوخ او بالاترن از شیوخ این، یا در مقدار، قدر منزلت او بالاتر از قدر منزلت این، پس اونی که قدر منزلتش بالاتره میاد از یک گمنامی روایت میکنه، پس روایت اکابر از اصاغره، یک شخص بزرگ از شخص کوچکتر پایینتر از خودش روایت میکنه. خب پس این نوع از روایت، روایت اکابر از اصاغره، و روایت اکابر از اصاغر هم تواضع شخص رو میرسونه، چون که طبیعتا شخصی که سن سانش بیشتر مثلا 50 سالشه، یعنی عیبش میشه که شاگردی کنه پیش یک جوان 20 ساله مثلا. طبیعتا انسان چنینه. پس یکی اینو میرسونه که تواضع و فروتنی اون شخص رو میرسونه، و دیگر هم اینکه ما گمان نکنیم که قلبی رخ داده، یعنی اشتباه شده، در اصل اون کوچیکه باید روایت بکنه از این بزرگه، پس اشتباه رخ داده، یعنی این برداشت نکنیم، بلکه روایت صحیحه، اون بزرگی از کوچیکه روایت کرده. خب دیگه روایت آبا از ابنا، روایت پدران از پسران. این هم مانند قبلیه، جزء قبلی به حساب میاد، چون که روایت بزرگان از کوچکان میشه، ولی خب این خواستره فقط پدران از پسران روایت بکنن، و فایدهش هم مانند قبله که ما فکر نکنیم که سند قلب شده، یعنی چون که در اصل اینه که پسر از پدر روایت بکنه، حالا عکس شده فکر کنیم که نه قلب اتفاق افتاده، اشتباهی شده، نه، بلکه همینطور صحیحه. و دیگر هم همونطور گفتیم تواضع و فروتنی بزرگان میرسانه که از کوچکان روایت میکنن. خود ابن حجر رحمه الله میگه و منه ای من جملت هذا النوع و هو اخص من مطلقه روایت الاباء عن الابناء و الصحابه عن التابعین و الشيخ عن تلميذه و نحو ذلك. و از اونه، یعنی از جمله این نوعه که این خاصتر از مطلق آن، چون که قبلی مطلق بود روایت بزرگان از کوچکان، خب اینجا الان خاصتره چون که روایت مثلا پدر از پسر، یا روایت صحابه از تابعین، یا روایت شیخ از تلمیز خودش و مانند اینها. پس روایت پدر از پسر خاصه، صحابه از تابعین هم همینطور، یک نام دیگری باید بذاریم روایت صحابه از تابعین، روایت شیخ از تلمیزش خب یک نام دیگر، ولی همه اینها تحت چیان؟ تحت روایت اکابر از اصاغره. ولی در کتابای مصطلح یک روایت اکابر از اصاغر عنوان براش قرار میدن و یک روایت آبا از ابنا، اما روایت صحابه از تابعین و روایت شیخ از تلمیز خب جز به همون روایت اکابر از اصاغره، ولی عنوان خاصی قرار نمیدن طبیعتا براش. بعد میگه و فی عکسی کسرتون لانه هو الجادت المسلوکت الغالبتو، در عکس آن کسرته، خب این چیز طبیعیه که عکس آن مثلا پسر از پدر روایت بکنه، خب این بیشتره دیگه و طبیعتا بیشتر هم میبینیم تو روایات، یا تابعین روایت بکنن از صحابه، خب این بیشتره، اما صحابه بیاد از که بزرگتره مقام منزلتش از تابعی که کچکتره، این نادرتره. و همچنین تلمیز از شیخ خودش روایت بکنه، اینها جاده مسلوکه است، این راهیه که همه میرن در اغلب بر این. حالا عکس باشه شیخ بیاد از شاگرد، این حالا خب ما رو به شک میندازه که آیا صحیحه یا قلب شده سند، مجبوریم بریم تحقیق بیشتر بکنیم. خب میگه و فایدت و معرفت ذالک التمییز بین مراتبهم و تنظیر الناس منازلهم، فایده شناخت این که ما اینها رو تشخیص بدیم که این روایت اکابر از اصاغره، این روایت آبو از ابنای، تمییز بین مراتب آنها، تشخیص بدیم مرتبه آنها که این مرتبهش بالاتره، این پایینتره، و گمان نکنیم که قلبی رخ داده باشه، و همچنین قرار دادن مردم در جایگاه خودشون، بفهمیم جایگاهشون که این نه اگرچه داره از این روایت میکنه بلکه اون بزرگتره مقام منزلتش، جایگاهش، این کوچکتره. و خاصا نفل خطیب و فی روایت الابا یعنی الابناء تصنیفن و افراد جزء لطیفا فی روایت الصحابه عن التابعین، قطعه بغدادی رحمه الله تصنیف کرده در روایت آبا از ابنا تصنیفی مستقل و یک جزء لطیفی مختصری در روایت صحابه از تابعین داره. کتاب خطیب بغدادی هم اسمش روایت الابا عن الابنا، و این هم کتاب مفقوده. خب بعد که گفت و افرد جوزا لطیفا فی روایت الصحابه عن التابعین، و جداگانه جزء لطیفی در روایت صحابه از تابعین داره که اینو خود حافظ ابن حجر مختصر کرده در کتاب نزهة السامعین. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكورة وزدت عليه تراجم كثيرة جدا وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الروايات عن الآباء ب14 أبا. حافظ صلاح الدین علایی هم جمع کرده از که این شخص از متأخرینه، خب یک مجلد بزرگی در معرفت و شناخت کسی که روایت کرده از پدرش، از جدش، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده، یا بهز بن حکیم عن ابیه عن جده. خب اون را تقسیم کرده به انواعی، چون که وقتی میگیم روایت عمر ابن شعیب عن ابیه عن جده، عمر ابن شعیب عن ابیه عن جده، عن خب اینجا عمر ابن شعیب عن ابیه عن جده، خب جده پدرش، پدر عمر یا پدر شعیب، چون که داره میگیم عمر ابن شعیب، عمر پسر شعیب از پدرش، از پدر بزرگش، این جدی پدر بزرگش، پدر بزرگ کیه؟ پدر بزرگ عمرو یا پدر بزرگ شعیب؟ پس تقسیم کرده آن را به اقسامی، از آن آنچه که دمیر در گفته او عن جدیه برمیگرده به راوی، عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدیه، پدر از جدیه ها برمیگرده به همان راوی اول، عمرو، عمرو بن شعیب به عمرو برمیگرده. و من هما یعود الدمیر فیه علی ابیه، و از آن آنچه که برمیگرده دمیر در آن بر پدرش، یعنی پدر، الان مثل مثال که زدیم عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده، عمرو بن شعیب پدر عم کیه؟ شعیبه. پس جده پدر بزرگش، یعنی پدر بزرگ شعیب، که شعیب پدر عمرو باشه. و بیان ذلك و حققه، و بیان کرده آن را و تحقیق کرده آن را و تخریج کرده در هر ترجمه حدیثی از مرویات اون راوی. و همانا ابن حجر رحمه الله میگه من خلاصه کردم این کتاب مذکور رو و زیاد کردم، افزودم بر آن تراجم بسیاری بسیار زیادی، و بیشتر آنچه که واقع میشه در آن، آنچه که مسلسل در آن روایت از آبا به 14 پدر، این میگه بیشترین چیزیه که همینطور این یکی از پدرش، اون پدر از پدرش، اون پدر از پدرش، از پدرش، یعنی همینطور نسل به نسل حدیث روایت میکنن، یعنی زید از پدرش عمرو، عمر از پدرش بکر، بکر از پدرش خالد، خالد از پدرش ابراهیم، ابراهیم از پدرش اسماعیل، همینطور تا 14 تا میگه داریم که هر کدوم از پدرانشون روایت میکنن، یعنی مسلسل میشه به آبا. ابن حجر رحمه الله که کتاب حافظ علایی رو نام برد و بعد گفت که من خلاصه کردم اون رو، خب این کتاب باز مفقوده، این کتاب مفقوده، ولی یکی از شاگردان حافظ ابن حجر رحمه الله که قاسم ابن قتلبغا باشه خلاصه کرده کتاب حافظ علایی رو و کتابش هم به چاپ رسیده، اسم کتابش هست من روا عن ابیه عن جده. بعد که حافظ ابن حجر رحمه الله گفت که روایت پدران همینطور از هم دیگر تا 14 تا که وجود داره، اینو حافظ عراقی در نکت خودش بر کتاب مقدم ابن صلاح میگه بیشترین چیزی که واقع شده برای ما تسلسل روایت پسران از پدران تا 14 نفره. خب یعنی اینها پسر از پدر، این یکی از پدر خودشون از پدر خودش، و این هم روایت اهل بیت از هم دیگر. خب ولی این اسناد ضعیفیه، اسناد ضعیفیه و تا جایی که حکم به موضوع بودن آن شده. حالا اون اسناد رو میخونیم. خب روایت ابو محمد الحسن بن علی قال حدثني والدي علي بن ابي طالب قال حدثني والدي ابو طالب الحسن ابن عبيد الله. خب اینا همش اهل بیتن، یعنی روایت اهل بیت از هم دیگری، یعنی پسران از پدران. قال حدثني والدي عبيد الله ابن محمد قال حدثني والدي محمد ابن عبيد الله قال حدثني والدي عبيد الله ابن علي قال حدثني والدي علي بن الحسن قال حدثني والدي الحسن بن الحسين قال حدثني والدي الحسين بن جعفر أول من دخل بلخ من هذه الطائفة. قال حدثني والدي جعفر بن عبيد الله قال حدثني والدي عبيد الله قال حدثني والدي الحسين الأصغر قال حدثني والدي علي زين العابدين قال حدثني والدي الحسين حدثني قال حدثني والدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة. خب منظور این سند بود. خب همینجا هم اکتفا میکنیم. بحث بعدی در مورد سابق و لاحق. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.